اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 22 جون سال 2020 میلادی از استودیوی رادیو آشنا صدای امریکا. میزبان برنامه خبری این ساعت من سحر عظیمی با اتفاق همکارم خالد مفتون هستم. نخست توجه شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی قندهار میگن که جنگجویان طالبان نوقت سه‌شنبه بر یک مرکز پلیس در ولسوالی تخت پل این ولایت حمله کردند که به اثر آن حداقل 7 پلیس افغان کشته و یک پلیس دیگر زخمی شد. جمال بارکزی سخنگوی پلیس قندهار امروز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که قبل از حمله گروه طالبان بر مرکز پلیس ولسوالی تخت پل، جنگجویان این گروه در آن منطقه هدف حملات هوایی قرار گرفتند. در این حال سخنگوی پلیس قندهار به صدای آمریکا گفت که ده ها جنگجوی گروه طالبان نیمه شب سه‌شنبه بر کمربند امنیتی ولسوالی خاکریز حمله کردند. به گفته او پس از حمله تهاجمی طالبان، قوای هوایی عملیات را آغاز کرد که به اثر آن 36 جنگجوی این گروه در حملات هوایی کشته شدند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. روند انتقال اجساد پناهجویان افغان به کابل که در جهیل وان ترکیه غرق شده بودند امروز چهارشنبه آغاز شد. بر اساس گزارش ها اجساد 60 پناهجویی که در این رویداد غرق شده بودند پیدا شده است که از این میان به شمول 3 کودک 29 پناهجوی افغان نیز شامل هستند. سید عمر صبور رئیس میدان هوایی بین المللی کابل به صدای آمریکا گفت که 805 پناهجوی قربانی به خانواده هایشان سپرده شد و 800 باقی مانده در روزهای آینده از ترکیه به کابل انتقال خواهند یافت. کشتی حامل پناهجویان افغان، ایرانی و پاکستانی حدود یک ماه پیش انگامی که در تاریکی شب از جهیل وان ترکیه عبور می‌کردند غرق شد. مقامات سفارت افغانستان در انقره به صدای آمریکا گفتند که اکثر اجساد به دلیل دیر ماندن در آب قابل شناسایی نیستند. پس از آن که ولسی جرگه افغانستان برنامه دسترخوان ملی حکومت را رد کرد، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این تصمیم گفته است که این بودجه برای کاهش گرسنگی است، نه پروژه زیربنایی. امرالله صالح روز چهارشنبه گفته است که با رد برنامه دسترخوان ملی، بانک جهانی وادار و ترغیب نمی شود که بودجه آن را به پروژه زیربنایی تخصیص دهد. به گفته معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، بودجه برنامه دسترخوان ملی که بیش از 200 میلیون دلار است برای کاهش گرسنگی در نظر گرفته شده است. ولسی جرگه افغانستان روز سه‌شنبه این برنامه حکومت افغانستان را فسادزا خواند و با اکثریت آرا رد کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در ادامه تنش‌های روزافزون میان واشنگتن و بیجینگ، ایالات متحده به کنسولگری چین در شهر یوستون ایالت تگزاس دستور داده تا 3 روز آینده کنسولگری را مسدود کند و دلیل آن را حراست از مالکیت معنوی و معلومات امریکا عنوان کرده است. در واکنش بیجینگ ضمن محکوم کردن این اقدام امریکا تهدید کرده است که در اگر اقدام تلافی جویانه کنسولگری ایالات متحده را که در شهر ووهان ولایت هوبی چین موقعیت دارد مسدود خواهد کرد، جایی که ویروس کرونا از آن سرایت کرده است. در ماه‌های اخیر روابط میان ایالات متحده و چین به طور کم سابقه روی مسائل مختلف رو به وخامت گراییده است. شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین، وضع قوانین سختگیرانه امنیتی چین بر هنگ کنگ، مسائل تجارتی دو جانبه و عملکرد مقام‌های چینی در مقابل اقلیت مسلمان اویغور از جمله مسائل عمده‌ای است که موجب تیرگی روابط میان واشنگتن و بیجینگ شده است. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند به بیش از 14,974,440 نفر رسیده است. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان 617,645 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان جان باختند. جزئیات از سحر عظیمی.
بر اساس معلومات پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده، از میان این تعداد تا امروز چهارشنبه بیش از 3,902,000 وقایع مثبت این ویروس را ثبت کرده که از آن جمله 142,070 نفر جان باختند. پس از ایالات متحده، برزیل با ثبت 81,481 مرگ و میر، بریتانیا با ثبت بیش از 45,500، مکزیکو با ثبت 40,400 و ایتالیا با ثبت بیش از 35,000 به ترتیب متقبل بیشترین تلفات ناشی از بیماری کووید 19 شدند. اما از رهگذر ابتلا به بیماری کووید 19 پس از آمریکا، برزیل، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، پیرو، مکزیکو، چیلی، بریتانیا و ایران با ترتیب در رده دوم تا دهم قرار گرفتند. وزارت صحت عامه افغانستان امروز چهارشنبه گفته است که تا حال 35,727 واقعه بیماری کووید 19 را در آن کشور ثبت کرده است که از آن جمله 1,190 بیمار جان خود را به اثر این بیماری از دست دادند. کشورهای مانند ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه و چین تلاش دارند واکسین این ویروس را بسازند. با وجود آن که برخی از آزمایشات ابتدایی این واکسین ها موفق عنوان شده است، مقامات میگویند که ممکن تا اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده به واکسین کرونا ویروس دست یابند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نوقت سه‌شنبه ویروس کرونا را زننده و وحشتناک توصیف کرد و هشدار داد که قبل از اینکه وضعیت گسترش بیماری کووید 19 در آمریکا بهتر شود، اوضاع بدتر خواهد شد. در این حال رئیس جمهور ترامپ برای نخستین بار شهروندان آمریکایی را ترغیب کرد تا با استفاده از ماسک در جاهایی که قادر بر رعایت فاصله فیزیکی نیستند از گسترش بیشتر این ویروس کشنده جلوگیری کنند، صرف نظر از اینکه ماسک را خوش دارند یا خیر. زیرا با گفته رژیم ترامپ، پوشیدن ماسک برای جلوگیری از ویروس تاثیرگذار است. با وجود ترغیب مردم برای استفاده از ماسک، رئیس جمهور آمریکا پوشیدن ماسک را در کشورش اجباری نکرد، اما گفت که این کار یک عمل میهن پرستانه است. رئیس جمهور ترامپ همچنین شهروندان جوان کشورش خواست تا از ازدحام در میخانه ها اجتناب کنند، زیرا از این طریق آنان از گسترش بیشتر بیماری کووید 19 جلوگیری خواهند کرد. نتایج یک نظرسنجی تازه انجام شده نشان می‌دهد که جو بایدن، نامزد احتمالی حزب دموکرات ایالات متحده در انتخابات سوم نوامبر آمریکا، 8% از دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی این کشور، ثقه دارد. جزئیات از رویا زمانی.
این نظرسنجی که به صورت آنلاین از سوی خبرگزاری رویترز و یک مرکز پژوهشی موسوم به IPSOS بین 15 الی 21 جولای را اندازی شد، همچنان نشان می‌دهد که آقای بایدن در میان آن دزرای دهندگان آمریکایی که هنوز تصمیم نگرفتند به کدام یک از این دو نامزد رای دهند، از مزیت قابل ملاحظه برخوردار است. در این نظرسنجی که مجموعاً 4,430 آمریکایی سهم گرفته است، 46% آنان گفتند که به جو بایدن رای خواهند داد، در حالی که 38% این افراد تمایل به رئیس جمهور ترامپ داشتند. بر اساس این نظرسنجی 16% سایر افراد اشتراک کننده گفتند که یا به نامزد مستقل رای خواهند داد و یا هم در انتخابات نوامبر شرکت نخواهند کرد. اما این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد که از جمله رای دهندگان که تا حال تصمیم نگرفتند به کدام نامزد رای دهند، گفتند که اگر قرار باشد یک از این دو نامزد را انتخاب کنند، 61% آنان تمایل به جو بایدن نشان دادند و 39% متباقی به رئیس جمهور ترامپ.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. زلزله قوی به شدت 7.8 درجه ریشتر نوقت سه‌شنبه شب شبه جزیره آلاسکا ایالات متحده را تکان داد که موجب هشدار خطر سونامی نیست شد. اداره جیولوژی ایالات متحده گفته است که مرکز این زلزله در 105 کیلومتری جنوب شرق آلاسکا در عمق 28 کیلومتری زمین رخ داد. پلیس محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این زلزله موجب خسارات مالی و جانی نشده است. و یک طیاره کارگو نو بوئنگ 777 خطوط هوایی یوتوپیا امروز چهارشنبه هنگام بارگیری در میدان هوایی بین‌المللی شانگهای چین دچار آتش‌سوزی شد. مقام‌های خطوط هوایی یوتوپیا گفتند که در این آتش‌سوزی به کسی آسیب نرسیده و آتش‌سوزی به موقع خاموش شده است. تا حال دلیل این آتش‌سوزی مشخص نشده است، اما تحقیقات در مورد جریان دارد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که شماری از زنان باردار نیز به کووید 19 مبتلا شدند و به همین منظور بخش تجرید ویروس کرونا در شفاخانه رابعه بلخی افتتاح شد. از سوی هم وزارت صحت افغانستان طی 24 ساعت گذشته 112 واقعه جدید ویروس کرونا، 4 مورد مرگ و میر ناشی از این ویروس و 168 واقعه بهبودی را ثبت کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم خیرالله رسولی.
آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که از جمله 35727 فرد مصاب به کووید 19 در این کشور، 28% را زنان تشکیل می‌دهند. در بین زنان مصاب به ویروس کرونا 375 تن از مادران باردار نیز شامل هستند که به گفته مقامات شمار زنها در شفاخانه رابعه بلخی توانستند دوباره سلامتیشان را به دست آورند. دکتر صدیقه عبدالله ادیب رئیس عمومی این شفاخانه به خبرنگاران گفت که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در بین زنان باردار بخش تجرید این شفاخانه حدود 2 هفته قبل به فعالیت آغاز کرد.
در 15 روز گذشته ما به تعداد 52 مریض به صورت سراپایی داشته و برای اینا تجرید خانگی همراه با دواها توصیه شده و به تعداد 12 مریضی که داخل بستر گرفته شده برای اینا خدمات شفاخانه‌ای عرضه شده و همی 3 مریض هم که شما میبینین الحمدلله که به اثر توجه متخصصین محترم داخله و نسای اولادی شفاخانه وضعیتشان خوب است و با منفی شدن تستشان این مریض هم برای یک مدت دیگه در خانه برشان باز تجویز میشه، بعضی از مشوره ها داده میشه و اونا خانه میرن. پس
به گفته خانم ادیب آن شمار زنان باردار که علائم خفیف کووید 19 را دارند بستری نشده و به قرنطینه خانگی توصیه میشوند. دکتر احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در مراسم گشایش رسمی بخش تجرید ویروس کرونا در شفاخانه رابعه بلخی گفت که 20 بستر برای مادران باردار مصاب به کووید 19 اختصاص یافته است.
امروز به چالش و یا پرابلمی که دیگه یک خانمی که مصاب کووید 19 باشه و در عین زمان مشکل قلبی، مشکلات داخله، نسای ولادی و جاری داشته باشن که به شفاخانه سرگردان بگرده خاتمه داده شد. این شفاخانه ما آماده به این هستن که همین مریضا را بپذیرن و خدمات را به شکل بسیار عالی فراهم کنن.
اما پرسش اساسی این است که زنان باردار و یا هم مادران شیرده مصاب به کووید 19 چه راهکاری را در پیش گیرند تا کودکانشان به این ویروس مبتلا نشوند. ناجیه عالمی دکتر نسای ولادی گفت که زنان باردار و مادران شیرده باید بر علاوه رعایت 2 متر فاصله اجتماعی توصیه های صحی را به گونه جدی در نظر داشته باشند.
مادر مصاب البته کرونا ولادت میکنه، او میتونه که طفل خود مراقبت بکنه، میتونه که شیردهی با طفل بکنه، اما کوشش بکنه که در وقت شیردهی ماسک داشته باشه. هیچ گاه طفل خود در وقتی که شیر میته بدون ماسک نباید باشه. نظافت خود جدی مراعت بکنه، دستای خود اونمو هر نیم ساعت بات یا هر 20 دقیقه بات منظم بشویه و خصوصا وقتی که میره طفل خود در آغوش میگیره یا میخواد طفل خود شیر بده 100% باید ماسک خود بسته بکنه و دستای خود بشویه.
این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان طی 24 ساعت گذشته 112 واقعه ویروس کرونا، 4 مورد مرگ ناشی از این ویروس و 168 واقعه بهبودی را ثبت کرده است. با این حساب رقم مجموعی مبتلایان در افغانستان به 35727 تن، شمار قربانیان به 1190 و آمار بهبودی یافتگان در این کشور به 23907 نفر رسیده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با وجود تلاش‌ها در روند صلح و انتقادها از افزایش خشونت‌ها، نهادهای امنیتی افغانستان اعلامیه هایی را پخش می کنند که حکایت از تشدید جنگ و کشته شدن نظامیان این کشور و طالبان می کند. در تازه ترین رویداد قمندان پلیس کندهار گفته است که در نتیجه درگیری ها در این ولایت 7 پلیس و 37 جنگجوی طالبان کشته شدند. جلال میرزاد در این مورد گزارشی دارد که با هم می شنویم.
در اعلامیه هایی که وزارت دفاع ملی افغانستان با رسانه ها شریک ساختند نشان می دهند که در یک شبانه روز نزدیک به 36 طالب در ولایت های کندهار، هلمند، غزنی و فاریاب کشته شدند. این اعلامیه ها نشان دهنده شدت جنگ است، اما این وزارت گفته که عامل این حمله ها طالبان بودند.
یگانه د عملیاتو د کمبود لپاره ما فکر باندې بین الافغانی مذاکرات ترسول دی. بین الافغانی مذاکرات چیلی هغه د بنجانو په خلاصون باندې اړه لري. ښه خبره به دا وي چې دواړه طرفونه په یو شي سلاح شي، هغه داسې سلاح شي چې بین الافغانی مذاکرات ته ورسیږي.
طالبان تا اکنون درباره این درگیری ها چیزی نگفتند، اما فرماندهی پلیس کندهار گفته که در نتیجه حمله طالبان بر یک مرکز نیروهای پلیس در ولسوالی تختپل 9 سرباز جان باختند و سوی هم در یک عملیات هوایی نظامیان این کشور در ولسوالی خاکریز این ولایت 37 طالب کشته شدند. اما با این حال تلاش ها برای پایان این خشونت ها و آغاز گفتگوهای صلح نیز ادامه دارند.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شغلی محمد حنیف اتمر د متحده ایالاتو د سفارت د شارج دافیر سره، شغلی راس ویلسن سره پرون وزیگر د ویدیو کنفرانس لاره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکولې. دواړه لورو د دواړو هیوادونو په مشترکو هڅو باندې د بندیانو د خوشې کېدلو په لار، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان د جمهوری دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر عاجل پیل او د سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا باندې مفصل خبرې وکولې.
افزایش جنگ و خشونت ها در آستانه گفتگوهای صلح به باور برخی ها به رهایی زندانیان پیوند دارند.
اما وقتی که آقای خلیلزاد می آمد و راپور تمام آزاد شدن زندانی ها را با دکتر صاحب اشرف غنی شریک می ساخت، باید برش می گفت که 600 نفر به شما در لیست سیاس امکان آزاد شدن از اینا نیست. یک بار هم از این زندانی ها در خط سرخ بود، از او خط سرخ گذاشتن، آل 600 نفر را گرفتن. من مخالف آزاد شدن از او خارجی های از او طالبای خارجی هستم که از مملکت های مختلف در این مملکت دستگیر شدن و فعلا در زندان می باشن. او را باید سمرای مملکت هایشان معامله کنه.
اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان دیروز از رهایی 16 زندانی نظامی حکومت افغانستان خبر داده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در حالی که واقعات ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده همچنان رو به افزایش گزارش داده می شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور حمایت جدی خود را از پوشیدن ماسک ابراز کرده است. اما نظرسنجی ها نشان می دهد که امریکایی ها اکثرا از شیوه رسیدگی آقای ترامپ با این بیماری همگیر راضی نیستند. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم نجیبه خلیل بشنوید.
تنها 65% از افراد بالغ امریکایی طبق جدیدترین تحقیقات میگویند که در فروشگاه‌ها یا سایر مشاغل عمومی ماسک میپوشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از ماها اهمیت ندادن به پوشیدن ماسک، عکسی از خودش را که ماسک پوشیده بود توییت کرده و آن را وطن پرستی خواند. روز سه‌شنبه ترامپ جلسه های مطبوعاتی قصر سفید را از سر گرفت و از حمایت جدی خود برای ماسک ها تا کنون خبر داد.
من اینجا ماسک دارم، آن را حمل می کنم و با خوشحالی از آن استفاده خواهم کرد. مشکل برای آن وجود ندارد. این را گفتم و می گویم اگر می توانید از ماسک استفاده کنید، وقتی می توانید از ماسک استفاده کنید. اگر با هم دیگر نزدیک هستید، اگر در یک جمع هستید، وقتی من در یک گروه هستم، ماسک را استفاده می کنم.
در ماه اپریل مراکز اداره امریکا برای کنترل و جلوگیری از امراض راهنمایی خود را در مورد پوشیدن ماسک تغییر داده و گفتند که همه امریکایی ها نه فقط کارمندان طبی باید ماسک بپوشند. اما رئیس جمهور تا اوایل این ماه در برابر پوشیدن ماسک در محضر عام مقاومت کرد. او همچنین از پوشیدن اجباری ماسک اجتناب ورزیده و میگوید مردم میخواهند آزادی داشته باشند. یک نظرسنجی اخیر ای بی سی نیوز واشنگتن پست نشان می‌دهد که 64% از آمریکایی‌ها از چگونگی رسیدگی آقای ترامپ به این بیماری همگیر مخالفند.
در حالی که انتشار ویروس کرونا بیشتر شده می‌رود و در ایالت‌هایی که والیان جمهوری خواه دارند، آنان از آقای ترامپ پیروی کرده و با بازگشایی جاها آغاز کرده اند. این امر حتی مشکلات بیشتر را برای او ایجاد می کند و کارش را بسیار دشوارتر می کند.
ایالات متحده بیش از 140,000 مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و بیش از 3,800,000 مورد این ویروس را دارد. سوابق جدید مرکز جلوگیری از امراض نشان می دهد که تعداد واقعی ممکن است 10 برابر بیشتر باشد. در حالی که دولت تأکید می کند که تعداد واقعات ویروس به دلیل افزایش تست افزایش یافته است، کارشناسان می گویند عدم موجودیت پالیسی ملی در مورد ویروس کرونا دلیل ضعیف بودن رسیدگی به این ویروس است.
کشورهایی که یک سیاست ملی داشته و صحت مردم را اولویت داده اند، کار خوبی را انجام می دهند. رهبران سیاسی وضعیت صحی مردم را بررسی و پیام‌های واضح و مکرر را به مردم داده اند. مردم می دانند که برنامه چیست و آنان برای همکاری آماده اند. این یک فرمول برای موفقیت است.
با وجود افزایش واقعات ویروس کرونا، امریکایی ها همچنان به نقاط تعطیلات تابستانی مانند سواحل جمع می شوند. ایالت های مختلف قوانین مختلف دارند و توصیه های دولت فدرال در مورد پوشیدن ماسک، آزمایش و بازگشایی اقتصاد همه داوطلبانه بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با شدت گرفتن بحران کووید 19، پوشاندن چهره اثر از روز چهارشنبه در شهر مسدود شده استرالیای ملبورن اجباری گردید. اهالی شهر صرف برای انجام دادن کار، آموزش، تمرین و سایر امور ضروری اجازه بیرون شدن از خانه را دارند. استرالیا تا حال 12,428 واقعه تایید شده ابتلا به ویروس کرونا را داشته است که از آن جمله 126 تن جان باختند. فیل مرسل از سیدنی گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
پوشانیدن چهره با ماسک اولین دستور در نوع خود در استرالیا است که به تعقیب بروز 500 واقعه جدید کووید 19 در طی 24 ساعت گذشته به معرض اجرا در آمده است. این بزرگترین افزایش روزمره است که از زمان آغاز همگیر در این کشور به وقوع می پیوندد. بیشترین واقعات در ایالت جنوب شرقی ویکتوریا رخ داده است. شیوع مرض در بیشتر از 40 مرکز مراقبت های سالمندان گزارش شده است و امر بستن چندین محبس داده شده است. اما انواع دستمال گردن، دستمال سر، چادر و یا هر وسیله دیگر برای پوشانیدن چهره در بیرون از خانه در ملبورن پذیرفته می شود. همچنان به اهالی شهر دستور رسمی ساختن ماسک از لباس ها و خریده های خریداری اجناس صادر شده است. پروفسور فلروسو از پانتون موناش در این رابطه می گوید فلروسو می گوید ما به آن دقیقا علم گفته نمی توانیم زیرا ما هنوز روزمره به دنبال فراگیری هستیم. این را می دانیم که مرض با تماس نزدیک انتقال می یابد. از این سبب دوری فیزیکی اولین اقدام است که برای جلوگیری از گسترش انجام داده می توانیم. هرگاه فاصله فیزیکی ممکن نباشد، اینجاست که استفاده از ماسک مورد ملاحظه قرار می گیرد. در حالی که بحران ادامه دارد، سفر بین ایالت ویکتوریا و سایر مناطق استرالیا به شدت محدود شده و کنترل سرحدات به اجرا در آمده است. در طی هفته گذشته در مجموع 2400 واقعه جدید کووید 19 در سرتاسر استرالیا گزارش شده است. به این ترتیب این یک عدد قابل ملاحظه است. از زمانی که همگیر ویروس کرونا در استرالیا آغاز یافته است تا حال 12500 واقعه آن تشخیص گردیده است. این افزایش دوباره واقعات موفقیت‌های قبلی استرالیا را برای مهار کردن ویروس تحتش ها قرار داده است. در این هفته تحقیق قضایی در مورد این که چگونه مسافرین مصاب به مرض از ماورای ابحار به استرالیا برمیگردند و در هنگام قرنطینه اجباری در ویکتوریا سبب شده است تا مرض گسترش یابد. در یک جلسه استماعی گفته شد که بسیاری از قضای ابتلا ممکن به تخطی های امنیت هتل مرتبط باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
لبنانی ها در حالی که رهبران سیاسی آنان با صندوق وجهی بین‌المللی بر سر اصلاحات پرداخت 10 میلیارد دلار به هدف جبران ضعف اقتصادی آن کشور درگیرند، با گرسنگی و فقر عمیق دست و پنجه نرم می کنند. قیمت نان در لبنان برای اولین بار در 8 سال افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران و یک رهبر برجسته مذهبی، این آخرین نشانه نگران کننده است که بحران مالی لبنان در حال خارج شدن از کنترل است. گزارش دل گاولاک را از من سحر عظیمی بشنوید.
بسیاری از لبنانی ها برای تغذیه فرزندانشان متوسل به کشت سبزیجات، فروش پوشاک و لوازم خانه و در بعضی موارد هم سرقت می شوند. خودکشی های فجیع و عمومی نیز در این کشور شایع شده است. تحلیلگران میگن که حداقل 50% از جمعیت در فقر به سر میبرند و به دلیل سقوط ارز، تورم و بیکاری ممکن است این تعداد تا پایان سال به بیش از 75% برسند. پوند لبنان از ماه اکتبر به این سو 80% ارزش خود را از دست داده است. اتهامات سوء مدیریت و فساد دولت را به ستوه آورده است. میشل آن رئیس جمهور لبنان گفته است که بررسی فعالیت مرکز حسابرسی بانک مرکزی برای مبارزه با فساد ضروری است. جهاد آذر بخش شرق میانی صندوق وجهی بین‌المللی پول را مدیریت می‌کند. او می‌گوید تیمش بیش از 2 ماه است که برای مذاکره با دولت لبنان تلاش می‌کنند و معتقد است که دیگر نباید وقت لازم برای شروع اقدامات اصلاحات برای محافظت از آسیب پذیرترین افراد در لبنان را به هدر داد.
بحران حاد مالی منجر به ایجاد دشواری شدید اجتماعی یا سطح تورم ناپایدار شده است. آنچه لازم است همانطور که مدیر ما گفت وحدت هدف است و تعطیل اصلاحات پیشروی سریع و اعتماد دوباره به دست می آید، زیرا از جایی که در ابتدا شما شروع می کنید اعتماد است.
ایالات متحده بزرگترین اعانه دهنده صندوق وجهی بین المللی است. واشنگتن مشتاق است هر گونه بودجه را با کاهش قدرت حزب الله، گروه شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران که در دولت و پارلمان لبنان نفوذ دارد، مشروط بسازد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد کرده است. کاردینال بچارا رای روحانی قدرتمند کاتولیک لبنان رهبران سیاسی را متهم کرده است که کشورشان را برای مقابله با این بحران و ویرانی اقتصادی و قحطی سوق می‌دهند. وی خواستار بی‌طرفی لبنان در برابر حزب الله و حمایت از ایران از درگیری با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و جاهای دیگر شده است. مروان مبشر وزیر امور خارجه سابق اردن در سخنرانی مرکز کارنگی شرق میانه در بیروت، جایی که وی مدیر مطالعات استراتژیک آن است، هشدار داد که نیروهای سیاسی لبنان اصلاحات اجتناب‌ناپذیر مورد نیاز را برای مقابله با بدترین بحران اقتصادی این کشور که بعد از سالهای 1975 و 1990 در جریان جنگ داخلی واقع شده بود به تعویق انداخته است.
آنها نمیتوانند مثل گذشته با فعالیت خود ادامه دهند. جامعه جهانی مسئولیت کمک به لبنان را دارد، اما خود لبنانی ها بزرگترین مسئولیت را در این روند دارند و باید درک کنند که آنان فقط از کشور خود محافظت نمی کنند، بلکه از تنوع در منطقه محافظت می کنند. امیدوارم نیروهای سیاسی کشور قبل از اینکه دیر شود از خواب بیدار شوند.
مبشر میگوید لبنان یکی از آخرین مکانهایی است که در آن تنوع سیاسی، فرهنگی و مذهبی موجود است، اما اگر این امر ناپدید شود و باور وی، این نه تنها بر لبنان بلکه بر کل شرق میانه تاثیر خواهد گذاشت. حسن نصرالله رهبر حزب الله گفته است که لبنان میل دارد از چین کمک دریافت کند، اما بعداً وی گفت حزب الله علی‌رغم اینکه ایالات متحده را دشمن لبنان مینامد، بعد دریافت کمک از ایالات متحده لبیک خواهد گفت. در اینجا می رسیم به پایان اخبار این ساعت و برنامه های ما ادامه دارد. امیدوارم تا پایان برنامه های رادیو آشنا ما را همراهی کنید.